سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه و برنامه های صنف درسی و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان. سازمان عفوی بین الملل هشدار داده که بحران عمیق بشری در افغانستان زندگی مهاجرانی را که به گونه اجباری به این کشور بازگردانده می شوند با خطر جدی روبرو کرده است. این سازمان حقوق بشری روز گذشته در بیانیه گفته که در کنار افزایش نقض حقوق بشری از سوی طالبان، در سال 2025 میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه و شماری از کشورهای اروپایی به افغانستان اخراج شدند. بر اساس تازه ترین آمار ملل متحد، تنها ایران و پاکستان در سال روان بیش از 2.6 میلیون مهاجر افغان را از کشورهایشان اخراج کردند که نزدیک به 60% آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. علاوه بر این، هزاران افغان دیگر نیز از ترکیه و تاجیکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان عفو بین الملل تاکید کرده است که تشدید بحران بشری، کمبود شدید خدمات اولیه، بیکاری گسترده و پیامدهای ناگوار رویدادهای طبیعی سطح خطر و آسیب پذیری بازگشت کنندگان را به گونه چشمگیری افزایش داده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که معاون سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و در پیوند به حمله به نیروهای پاکستانی در وزیرستان اعتراض شدیدش را به او تسلیم کرده است. این وزارت شب گذشته در یک خبرنامه گفته است که در وزیرستان شمالی بر یک کمپ نظامی حمله صورت گرفته که در نتیجه آن 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان طالبان را متهم کرده که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP اجازه می دهند از خاک افغانستان به گونه آزادانه فعالیت کنند و حملات خونین را در داخل پاکستان انجام دهند. حکومت طالبان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. مقام‌های پاکستان این حمله را به شدت محکوم کرده و گفتند که این حمله از سوی جنگجویان گروه گلبهادر وابسته به تحریک طالبان پاکستان انجام شده است. به گفته پاکستان، این رویداد بار دیگر نشان می‌دهد که حکومت طالبان در جلوگیری از ایجاد پناهگاه امن برای تروریستان ناکام مانده است. تصویر یک دختر افغان که در حال مطالعه است به عنوان تصویر سال 2025 یونیسف انتخاب شد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف روز جمعه اعلام کرد که این تصویر توسط آلس بلانچارد، عکاس خبری فرانسوی، در روستای دورافتاده در نینگرهار در شرق افغانستان گرفته شده است. آلیس بودبندر، رئیس یونیسف و همسر رئیس جمهور جرمنی، گفت که برای بسیاری از دختران در افغانستان کودکی مبارزه برای تحصیل است که حق آنها است. یونیسف اعلام کرد که تصویر این دختر به نام هاجره نشان دهنده مقاومت خاموش اما تسلیم ناپذیر میلیون ها دختر افغان است که از سوی حکومت طالبان در افغانستان از آموزش محروم شده اند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، آنها در ابتدا دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن بر تحصیل آنان در مؤسسه های تحصیلی عالی و نیمه عالی هم ممنوعیت وضع کردند. با وجود فشارهای بین المللی و داخلی، حکومت طالبان هیچ نشانه ای از تغییر در سیاست هایش نشان نداده است. و ازبکستان میگوید که در سال 2025 بیشترین سفرهای تجارتی به این کشور توسط شهروندان افغانستان انجام شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره ملی احصای ازبکستان، شهروندان افغان در 10 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه با اتباعی هر کشور خارجی دیگر بیشترین سفرهای تجارتی را به ازبکستان انجام دادند. طبق این معلومات، از ماه جنوری تا اکتبر سال 2025 حدود 339,585 شهروند افغانستان عمدتاً به منظور تجارت و سایر فعالیت‌های اقتصادی وارد ازبکستان شدند. با این آمار، افغانستان در صدر فهرست کشورهای قرار گرفته که بیشترین مسافران تجارتی را به ازبکستان می‌فرستند. بر اساس معلومات اداره ملی احصای ازبکستان، این کشور در سالهای اخیر قوانین ویزه را آسان‌تر ساخته و مسیرهای ترانزیتی خود را گسترش داده است تا روابط اقتصادیش را با کشورهای همسایه تقویت کند.
ساعت ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف یازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه امروز با هم سفری خواهید داشت، جایی که روایت های پرشکوه از تمدن ها و فرمان روایی های جای میگیرند. درس امروز ما بررسی سه سلسله مهم یعنی سامانیان، غزنویان و سلجوقیان اختصاص دارد که سه قدرت برجسته که در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسلامی سهم بسزایی داشتند. با ما همراه باشید تا با هم از داستان های آموزنده ای دوره لذت ببریم و هم درس های زندگی از گذشته یاد بگیریم. درس چهارم، موضوع در سامانیان، غزنویان و سلجوقیان که شامل صفحات 29 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این جلسه با سلسله سامانیان و نحوه گسترش نفوذشان در حکومت عباسی و معلومات خواهیم پیدا کرد. بررسی ظهور غزنویان از پای گذاری توسط آلپرگین تا دستاوردهای محمود غزنوی. تحلیل ظهور و تأثیر سلجوقیان در تمدن اسلامی و همچنان شناخت اهمیت فرهنگی و اقتصادی این سلسله در تاریخ اسلامی موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگه یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، میریم روی بر درس گذشته. داریم در جلسه گذشته اگر یاد شما باشه درباره در کل افغانستان در عصر اموی ها از لحاظ اقتصادی گفتیم پتانسیل زیادی داشت، اما بیعدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد که قیام ابو مسلم خراسانی با سقوط اموی ها با آغاز دوره عباسی شد. عباسی ها با تاکید بر علم و فرهنگ شخصیت های بزرگی پرورش دادن که این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرده است. خوشحالان عزیز، اولین مبحثی که در جلسه با هم دیگر میخوانیم سامانیان هست. خب گفته میتونیم که خود سامانیان منصوب به سامان خداد از روحانیون زردشتی ماورالنهر بودن که در دوره اموی ها مسلمان شدن و نفوذ خود در حکومت عباسی ها گسترش دادن. نفوذ خود چکار کردن؟ در دوره عباسی ها گسترش دادن. همچنان گفته میتونیم که در دوره اموی ها اینا چکار میشن؟ مسلمان میشن و طبقی که گفتیم نفوذ خودم گسترش میدن. سامانیان شکل نیمه مستقل از حکومت داشتن، یعنی خلیفه عباسی در عزل و نصب آنها دخالت نداشت. دوره سامانیان با عنوان عصر طلایی تمدن اسلامی شناخته میشد که در آن علوم عقلی و فرهنگی رشد چشمگیر داشت. بنیانگذار این سلسله سامانیان کدام شخص هسته؟ بنیانگذار یا اساسگذار این سلسله سامانیان گفته میتونیم که در کل اسماعیل سامانی هسته که در سال 234 هجری قمری در فرغانه متولد میشه و در سال 279 میلادی قدرت به دست میگیره. در سال 287 قبل از میلاد صفاریان شکست میده و عمرو بن لیث صفاری اسیر میشه. مناطق طبرستان، ریزنجان و قزوین به قلمرو خود میافزایه. بخارا در دوران او به مرکز شهری و علمی بزرگ تبدیل شده بود. اقتصاد در عصر سامانیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب رونق اقتصادی، گفته میتونیم نبود مالیات های سنگین و صلح داخلی و خارجی باعث شکوفایی اقتصادی شده بود. پس چه چیزی باعث رشد اقتصادی شده بود؟ نبود مالیات های سنگین، یعنی مالیات های زیاد وضع نمیکردن و همچنان زراعت در مناطق مانند بادقیس، هرات و سیستان رونق یافته بود. محصولات مانند انگور، زعفران و خرما چکار شده بود؟ تولید شده بود. در قسمت تجارت سکه های سامانی در اروپا، اسکاندیناوی و لهستان یافت شده که نشان دهنده روابط تجاری گسترده ای بود. تولید ابریشم در هرات و بوس و پرورش اسب و شتر در تخارستان و بلخ از جمله فعالیت های مهم اقتصادی دوره بود. خب درباره فرهنگ و تمدن در اصل سامانیان بگیم که گفته میتونین که آزادی عقیده و تساهل یا سیاست های سامانیان فضای امن برای ظهور اندیشه های مختلف فراهم کرده بودند که از جمله شخصیت های برجسته میتونیم از جمله دانشمندان ابو نصر فارابی بگیم که یک فلسفی بود، ابو ریحان بیرونی که کی بود؟ ریاضیدان و منجمین بود، ابن سینا پزشک و فلسف و از جمله شاعران رودکی که پدر شعر فارسی دری هم چی مشهور هسته خود رودکی و رابعه بلخی که اولین شاعر دری بود، وزرا بلعمی این مؤلف چی بود؟ مؤلف تاریخ بلعمی بود. زوال سامانیان و میراث فرهنگی، ورود غلامان ترک و قدرت گرفتن سپهسالاران محلی باعث تضعیف یا ضعیف شدن سامانیان میشه. کارل پتگین در سال 351 قبل از میلاد هست که حکومت غزنویان چکار میکنه؟ در غزنه بنیاد میگذار یا اساس میگذار و به سامانیان در سال 395 قمری سقوط میده. خب گفتم بتونیم که عصر سامانیان به عنوان دوره رنسانس اسلامی باعث گسترش فرهنگ و تمدن در جهان اسلام شده بود که این دوره پایه‌گذار نثر و شعر فارسی دری و شکوفایی علمی و فرهنگی شرق اسلامی بود. خب گوش خوب شده به عزیز، گفته میتونیم که روزی روزگاری در گستره سیاسی آسیای میان اقوام ترک در سرزمین های پناور و سرد خراسان و ماورالنهر زندگی میکردن. سامانیان که حاکمان این نواحی بودند با این اقوام تماس‌های برقرار می‌کردند و رفته رفته برخی از ترک‌ها به دین اسلام گروهیده بودند که در این میان یکی از سرداران برجسته ترک به نام مالپتگین توانست جایگاه ویژه‌ای در دربار سامانیان پیدا کند که او با هوش و شجاعت خود توانست به سپهسالاری خراسان منصوب بشه و با گذشت زمان آلپتگین تصمیم گرفت که از حوادث در دربار سامانیان دور بشه و او به همراه سربازانش به شهری به نام غزنه رفت. به کجا رفت؟ به غزنه رفت و این شهر مرکز قدرت خود ساخت و پس از او غلام باهوش و شجاعی او به نام سبکتگین به فرماندهی رسید. سبکتگین که داماد آلپتگین بود ای توانست قدرت غزنویان به خوبی تصویب کنه. او جنگ های بزرگی علیه هندوستان انجام داد و غنایم بیشماره به دست آورد. نام او به عنوان نخستین سازنده پایه های امپراتوری غزنی چکار شد؟ جاویدانه شد. محمود غزنوی و فاتح بزرگ، فاتح بزرگ یا فتحایی که انجام دادم. گفتم میتونیم که پس از سبکتگین پسری و محمود به قدرت میرسه. محمود که سیاست مداری باهوش هست، یک سیاست مدار باهوشی هست و جنگجوی بدیلی هست، ای در مدت فرمان روایی خود سرزمین های وسیع چکار میکنه؟ فتح میکنه و لشکرکشی های مکرری به هندوستان انجام میده. هدف او نه تنها گسترش اسلام بلکه به دست آوردن ثروت و غنایم از معابد هست بود. یک از بزرگترین دستاوردهای او فتح معبد سومنات بود که به شهرت او در سراسر جهان اسلام افزود. اما در دوران شکوه غزنویان چندان طولانی نبود، یعنی در کل دوران شکوه غزنویان چندان طولانی نبود. مسعود غزنوی پسر محمود در نبردی در دندانقان از سلجوقیان شکست میخوره که این شکست آغاز سقوط غزنویان میشه و قدرت آنها به مناطق کوچکی در افغانستان و پنجاب محدود میشه. ظهور سلجوقیان در همین زمان هست که در بخش های شمالی آسیای میانه ترکمنان عقوزی تحت رهبری خاندان سلجوقی به تدریج قدرت به دست میگیرند. سلجوق جد بزرگ این خاندان و پسرانش به دلیل فشارهای سیاسی و نظامی به ماورالنهر کوچ میکنند که آنها ابتدا چکارن؟ آنها ابتدا در خدمت سامانیان میباشند، اما با هوشمندی و اتحاد به یک نیروی مستقل تبدیل میشن و در سال 1038 میلادی هست که سلجوقیان به رهبری طغرل‌بلگ توانستند شهر نیشاپور را فتح کنند و در نبرد دندانقان غزنویان به سختی شکست بدن. طغرل‌بلگ با سیاست و تدبیر حکومت سلجوقیان را پایه‌گذاری میکنه و قلمرو خود را گسترش میده که پس از او آلپرسلان و سپس ملکشاه امپراتوری سلجوقی به اوج شکوه میرسانه. درباره فرهنگ و تمدن میخوانیم. خب گفته میتونیم که دوران غزنویان، در کل دوران غزنویان و سلجوقیان با پیشرفت‌های فرهنگی همراه بود که دربار غزنویان با حضور شاعرانی چون فردوسی و دانشمندانی همچون ابوریحان بیرونی به مرکز دانش و هنر تبدیل شده بودند. در سوی دیگر سلجوقیان با ساخت مدارس نظامیه به حمایت از علم و ادب به شکوفایی تمدن کمک میکردند. با این حال سلجوقیان به دلیل به درگیری های داخلی و ضعف های مدیریتی به تدریج قدرت خود را از دست داد و سرزمین های آنها میان شهزادگان تقسیم شد. از آن پس این مناطق به میدان رقابت قدرت های نوظهور از جمله غوریان و خوارزمشاهیان تبدیل شد. این گونه بود که در سایه شکوه و سقوط این دو سلسله تاریخ منطقه پر رمز و راز ما چکا شد؟ رقم خورد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم در قسمت خلاصه درس. درس ما تا همینجا بود. خلاصه درس یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که سامانیان، غزنویان و سلجوقیان سه قدرت بزرگ جهان اسلام بودند که نقش مهمی در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا می‌کردند. سامانیان با تاکید بر عدالت اقتصادی نفوذ زیادی در آسیای میانه داشتند و غزنویان تحت رهبری محمود غزنوی علاوه بر فتوحات گسترده درباره پرشکوهی چکار میکرد ایجاد کرده بود که مرکز دانش و ادب شده بود. سلجوقیان نیز با حمایت از علوم و تأسیس مدارس نظامیه تمدن ماندگار بر جا گذاشته بود که این سه سلسله در کنار پیشرفت‌های نظامی و اقتصادی به رشد علوم، هنر، ادبیات نیز چکار کرده بود کمک کرده بود و الگویی برای حکومت‌های آینده فراهم کرده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس ما، تا اینجا بود، تمام شد. فعالیت صنفی داریم. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخونم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا اسماعیل سامانی با عنوان بنیانگذار سامانیه شناخته میشد؟ خب سوال مربوط به شما میشه، منتظر شما هستم که پاسخ بده. آفرین. به دلیل تلاش‌هایش برای ایجاد حکومت مستقل و گسترش نفوذ سامانیان در ماورالنهر. سوال دوم، چه عواملی باعث رونق اقتصادی در دوران سامانیان شد؟ خیلی خوب، نبود مالیات‌های سنگین، صلح داخلی و روابط تجاری گسترده. پس پاسخ درست چی میشه؟ نبود مالیات‌های سنگین، صلح داخلی و روابط تجاری گسترده. و سوال سوم، چه اقداماتی در دربار غزنویان و سلجوقیان برای پیشرفت فرهنگ و علم انجام دادن؟ آفرین. حمایت از دانشمندان، ساخت مدارس نظامیه و تشویق هنرمندان و ادیان از جمله کارهایی بود که در قسمت پیشرفت و فرهنگ و علم کوشش میکرده انجام میداده. کارخانگی. در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخونم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، نقش آلپتگین در تاسیس سلسله غزنویان توضیح دهید. سوال دوم، درباره میراث فرهنگی سامانیان تحقیق کنید و نمونه از آن را ارائه کنید. و سوال سوم، مقایسه میان شیوه حکومت سامانیان و سلجوقیان بنویسید. خب شاگردان عزیز، این هم بود کار خانگی شما. در جلسه آینده درباره اوریان و خوارزمشاهیان و مغول‌ها و آلکرت مورد مطالعه قرار میدیم. پس جلسه بعدی سه درس حتما مورد مطالعه قرار میدیم که شامل صفحات 43 تا 56 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که درس امروز یک سفری بوده باشه با گذشته ای که هنوز در فرهنگ و تمدن ما جاری است. از شما دعوت میکنین که همچنان مشتاق و علاقه‌مند به این روایات بمانید. تا دیدار بعدی، خدا یکتا نگهدارتان. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما هستیم تا یکی دیگر از درس های جذاب تاریخ صنف 12 را مرور کنیم. موضوع امروز درباره سلطنت دوم امیر شیرعلی خان و سلطنت امیر محمد یعقوب خان هست که شامل صفحات 45 الی 58 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو بریم می‌کنیم. گفتم میتونیم در این درس با اقدامات اصلاحی امیر شیرعلی خان در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آشنا خواهید شد. همچنان به بررسی مائده گندمک و پیامدهای آن می‌پردازه. درباره شناخت قیام‌های مردمی علیه دخالت‌های خارجی در افغانستان و همچنان تحلیل تلاش‌های امیر عبدالرحمن خان برای تحکیم قدرت مرکزی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر بحث خواهیم کرد.
خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در درس گذشته به موضوعات مهم پرداختیم. از جمله گفته میتونیم اولین سلطنت امیر شیرعلی خان و چالش هایی که او در برابر مخالفان داخلی و خارجی خود در سلطنت اول خود داشت، همچنین به نحوه شکل گیری قدرت مرکزی و تاثیرات سیاست خارجی این دوره اشاره کردیم. اگر یادتون باشد متوجه شدیم که امیر شیرعلی خان با اصلاحات اداری و نظامی تلاش کرد پایه های حکومت مستحکم بسازه. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم و فعلا میریم سراغ درس جدید. سلطنت دوم امیر شیرعلی خان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان در سال 1868 میلادی هست که پس از پیروزی در جنگ و شکست برادران خود وارد کابل میشه و برای دومین بار به سلطنت میرسه. و در همین دوره هست که برای تامین امنیت دولت مرکزی و تقویت ساختار کشور اقداماتی انجام میده. همچنان گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان یک شخص روشنفکر و متجدد بود که در دوران سلطنت خود اصلاحاتی در بخش‌های مختلف کشور اجرا کرد. از جمله درباره اصلاحات اداری میخوانیم، گفته میتونیم که در اصلاحات اداری یک حکومت مرکزی با ساختار مشخص تشکیل داده بود که در رسان شخصیت های مختلف دولتی مانند صدر اعظم و وزرای مختلف در دوره قرار داشت. کابینه تحت رهبری صدر اعظم تشکیل میشد و امور دولتی توسط آن مدیریت میشد. اصلاحات نظامی. در قسمت اصلاحات نظامی، امیر شیرعلی خان یک ارتش منظم 100,000 نفری تشکیل میده و این ارتش با آموزش‌های نظامی و همچنان تجهیزات مدرن تجهیز میشه آماده میشه و صنایع اسلحه سازی نیز در این دوران توسعه میافه و توپ ها و تفنگ های جدید همچنین در همین دوره هست که تولید میشه. اصلاحات اقتصادی. در قسمت اصلاحات اقتصادی گفته میتونیم که در زمینه کشاورزی و همچنین مالداری اصلاحات مهمی انجام شده بود. از جمله مالیات ها کاهش یافته بود و صنعتگران تشویق شده بودند تا کیفیت و کمیت تولیدات افزایش بدن. اصلاحات فرهنگی. امیر شیرعلی خان در این دوران به ترویج و آموزش های مدرن میپرداخت و همچنین مدارس جدیدی تأسیس کرده بود. مطبعات و رسانه‌های مختلف برای نشر اطلاعات ایجاد شده بودند و برای نخستین بار روزنامه شمس النهار در کابل منتشر گردید. در همین دوره خب میریم سراغ بعدی. گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان در سیاست خارجی خود رابط نزدیکی با کی داشت؟ با روسیه و ایران برقرار کرده بود. همچنان امیر شیرعلی خان نمایندگان دائم انگلستان در افغانستان قبول نمیکرد و با انگلستان روابط پرتنشی داشت. و یکی از دلایل این تنش ها چی بود؟ اختلافات بر سر مسائل مرزی، از جمله موضوع سیستان یا تقسیم آب هلمند و همچنان تعیین مرزهای شمالی افغانستان بود. با وجود این که اختلافاتی که داشتن، انگلیس ها تلاش کردن تا با امیر شیرعلی خان مذاکراتی داشته باشن. اما در آخر سلطنت خود امیر شیرعلی خان پس از فشارهای خارجی و داخلی این تصمیم میگیره مذاکره با انگلیسان برگزار کنه که در همین زمان هست که انگلیس ها به بلوچستان حمله میکنن و بلوچستان اشغال میکنن. امیر شیرعلی خان به مزار شریف سفر میکنه تا روسیه از کی کمک بگیره؟ از روسیه کمک بگیره و در همون جگاه هست که در روسیه بیمار میشه و در سن 58 سالگی وفات میکنه. تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان. گفته میتونیم که پس از شکست مذاکرات با انگلیس ها و رد درخواست های آنها برای اقامت دائم نمایندگان انگلیسی در افغانستان، انگلیس ها برای جلال آباد و قندهار چکار میکنن؟ حمله میکنن و جلال آباد و قندهار تصرف میکنن. امیر شیرعلی خان مجبور میشه که به مزار شریف سفر کنه تا از روسیه کمک بگیره که در همین شرایط هست گفته چیکار میشه. سردار محمد یعقوب خان که به دلیل بغاوت علیه پدر خود در زندان بود، از سوی امیر شیرعلی خان آزاد میشه تا به امور کشور چیکار کنه؟ رسیدگی کنه. خب مبحث بعدی ما سلطنت امیر محمد یعقوب خان هست. در سلطنت امیر محمد یعقوب خان گفته میتونیم که امیر محمد یعقوب خان در ماه مارس هست 1879 به سلطنت میرسه و او پس از آزادی از زندان به دلیل بغاوت علیه پدر خود نقش مهمی در استرداد سلطنت و همچنان بازپسگیری قندهار داره. مردم افغانستان هست که به همین دلیل زندانی شدن او متاثر میشن و از تعیین عبدالله خان با عنوان ولیعهد خوشنود نبودن یا راضی نبودن، به خاطر که مردم محمود یعقوب خان دوست داشتن. و با شروع سلطنت محمد یعقوب خان او چکار میشه؟ با چالش های زیادی روبرو میشه، از جمله گفته میتونه انگلیس ها به دنبال اشغال افغانستان بود و مردم به یک رهبر قوی نیاز داشتن تا علیه تجاوزات انگلیس ها مقاومت کنن، جلوی انگلیس ها رو بگیرن. به همین دلیل بود که امیر محمد یعقوب خان به سلطنت رسید و چندین وزیر برجسته او هم چکار کرد؟ منصوب کرد یا انتخاب کرد، که از جمله میتونه حبیب الله خان به عنوان صدر اعظم بگیم. خب مائده گندمک، گفته میتونیم در قسمت مائده گندمک که انگلیس ها به دنبال سلطه بیشتر یا سلطنت بیشتر خود در افغانستان بودن و مذاکرات با محمد یعقوب خان شروع کرده بودن. همچنین انگلیس ها دو هدف داشتن، یکی کنترل مسیرهای تجاری مهم که کرم و بولان و خیبر بود و تحت نفوذ قرار دادن سیاست خارجی افغانستان، این دو هدف انگلیس ها بود. و پس از مذاکرات فشار و بعد از مدت ها فشاری که این آورده بودن، امیر محمد یعقوب خان در نهایت در سال 1879 میلادی هست که با لی کیوناری نماینده انگلیسی معاهده گندمک چکار میکنه؟ امضا میکنه. و طبق همین معاهده گندمک برخی از مناطق افغانستان از جمله کرم و سیالکوت و خیبر تحت کنترل هند بریتانوی قرار میگیره و نمایندگان انگلیس در شهرهای مهم افغانستان مستقر میشن، که این معاهده باعث میشه تا مردم کابل احساس کنن که استقلال کشورشون به خطر افتاده، به خاطر معاهده گندمک که امضا شده بود. خب درباره قیام های مقاومت مردم افغانستان میخونیم. گفته میتونه که پس از امضای معاهده گندمک مردم کابل به شدت علیه نفوذ خارجی ها چی میشن؟ ناراضی هستن و این باعث میشه که اونا چکار کنن؟ قیام کنن و دست به حمله به محل اقامت نماینده انگلیس لی کیوناری بزنن و او به قتل برسونن، که این حرکت نمادی نشانگر نفرت مردم از دخالت های خارجی در کشور بود، بخاطر که نباید مردم خارجی دخالت در کشور میکرد. و در همین زمان بود که مبارزانی همچون محمد خان وردک، ملادین محمد، اینا چکار کردن؟ و همچنان اینا در نقاط مختلف کشور علیه انگلیس ها مبارزه کردن. و یکی از داستان‌های مهم این جنگ چی بود؟ حضور ملاله دختر جوان افغان در میدان نبرد بود. یعنی در کل چکار میشه؟ زمانی که جنگ میوند در قرار در جنگ میوند در قندهار برگزار میشه در تاریخ 27 جولای 1779 میلادی رخ میده و این جنگ نیروهای افغان تحت فرمانده سردار محمد ایوب خان قاضی موفق میشن که ارتش انگلیس ها شکستن و تلفات سنگینی به اونا چکار کنن؟ به انگلیس ها وارد کنن، که گفته میتونه این پیروزی در تاریخ افغانستان با عنوان افتخار بزرگ یاد شده بود. و خود حضور ملاله دختر جوان افغان در این میدان نبرد در این جنگ وقتی علم بردار افغانستان در جنگ شهید شد. و همچنان گفته میتونیم که ملاله علم را برداشت و بر روحیه نیروهای افغان تقویت کرد و او شعر سرود که انگیزه بیشتری به مجاهدین داد، که در نتیجه آن چکار شدن؟ پیروز شدن. خب پایان سلطنت محمد یعقوب خان، گفته میتونین که پس از شکست ها انگلیس ها در جنگ میوند مردم کابل اینا توانستن چکار کنن؟ نیروهای انگلیس در قرارگاه شیرپور محاصره کنن. و در همین زمان هست که سردار عبدالرحمن خان از بخارا به افغانستان وارد میشه و سلطنت خود اعلان میکنه، که انگلیس ها در وضعیت دشوار قرار میگیرن و مجبور میشن سلطنت عبدالرحمن خان به رسمیت بشناسن. به همین ترتیب هست که دولت مرکزی افغانستان بار دیگر تاسیس میشه و انگلیس ها کابل برای او تخلیه میکنن. خب آخرین مبحث ما تحکیم قدرت مرکزی هست. خب گفته میتونیم که از سال 1830 میلادی شروع میشه، یعنی در کل چی تحکیم قدرت مرکزی؟ زمانی که سردار عبدالرحمن خان در یک خانواده سلطنتی متولد میشه، او فرزند امیر محمد افضل خان نواسه امیر دوست محمد خان هسته، اما سرنوشتی او به طور شگفت انگیز تغییر میکنه. چرا؟ وقتی که در سال 1868 میلادی از سوی امیر شیرعلی خان شکست میخوره، به بخارا پناهنده میشه. اما این پایان داستان نیه. این زمانی هست که انگلیس ها در سال 1879 میلادی دوباره به افغانستان حمله میکنه. عبدالرحمن خان از این فرصت استفاده میکنه، به افغانستان باز میگرده تا مردم به جهاد علیه دشمنان دعوت کنه. شورش ها به نورستان. گفته میتونیم که این کار ساده نبود، یعنی کار این آسان نبود و بسیاری از مناطق افغانستان هنوز تحت سلطه یا حکومت سلطه ملوک الطوایفی یا حکومت طایفه‌ای بود و شورشیان محلی قرار داشت که در نتیجه گفته میتونیم عبدالرحمن خان مجبور میشه با شورش هایی که در بلخ، هزارجات، پکتیا و مناطق دیگر چکار کنه، مقابله کنه. اما بزرگترین چالشی او چیه؟ الحاق نورستان به افغانستان بود. که مردم نورستان به دین اسلام ایمان نداشتن، به استقلال خود حفظ کرده بودن و در برابر دولت مرکزی مقاومت کردن، اما سپه سالار غلام حیدر خان با تدبیر و فداکاری که پس از نبردها یا جنگهای شدید نورستان به افغانستان چکار میکنه؟ الحاق میکنه و به نام آنها از کافرستان به نورستان تغییر میده. یعنی در ابتدا نام نورستان چی بوده؟ کافرستان. که مردم این منطقه به دین اسلام مشرف میشن. اشغال پنجیده و پایان سلطنت. گفته میتونه که در سال 1885 میلادی هست که تهدید جدیدی از سوی روسیه تزار به سوی افغانستان میایه که روسها به پنجیده حمله میکنن و جنرال قوس الدین خان با دلیر در برابر آنها میجنگه. که در نهایت گفته میتونیم چیکار میشه؟ در نهایت جان خود ای از دست میده، قوس الدین جان خود از دست میده و این حمله به افغانستان آسیب زیادی وارد میکنه. اما داستان عبدالرحمن خان در 1901 میلادی به پایان میرسه و او پس از 21 سال حکمرانی در اثر بیماری نقرس وفات میکنه و در بستان سرا یا پارک زرنگار کلونی کابل دفن میشه. با مرگ او دولت مرکزی که او به سختی تأسیس کرده بود در افغانستان پا بر جا میمونه. اما متاسفانه گفته میتونیم که در دوران حکومت او هیچ پیشرفت عمده در بخش های فرهنگی، هنر و صنعت رخ نداده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان در دومین سلطنت خود اصلاحات گسترده‌ای برای تقویت دولت مرکزی و پیشرفت کشور انجام داده بود و در عین حال بود که او در سیاست خارجی با چالش‌های بزرگی مواجه بود و پس از او امیر محمد یعقوب خان با امضای معاهده گندمک به یکی از نقاط حساس تاریخ افغانستان رسیدند. قیام مردم علیه دخالت خارجی نشان دهنده چی بود؟ روحیه استقلال طلبی و میهن پرستی افغان‌ها بود. رسیدیم سراغ فعالیت سینفی. دو سوال هستم، سوالات رو میخوام شما پاسخ بده. سوال اول، چرا امیر شیرعلی خان روابط نزدیکی با روسیه برقرار کرده بود؟ آفرین، به خاطر برای مقابله با نفوذ انگلیس ها در افغانستان. سوال دوم، مائده گندمک چه تأثیری بر مردم افغانستان داشت؟ باعث خشم و قیام مردم کابل علیه دخالت خارجی ها شده بود. کار خانگی، من میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، نورستان چگونه به افغانستان ملحق شد؟ سوال دوم، حمله روزها به پنجده چه نتیجه داشت؟ خوشاگدان عزیزی، به کار خانگی شما. در درس آینده به موضوع سلطنت امیر حبیب الله خان و جنبش های مشروطیت میپردازیم که شامل صفحات 59-68 کتاب درسی شما میشه. پس تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است، مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام و خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند، سلام زیاد تقدیم میکنم و تشکر از اینکه ما وقت داریم در این پروگرام شما سهم داشته باش.
دکتر صاحب، از اینجا شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین. در کجا زندگی میکنین؟ وظیفه تان چیست؟ چی کارهای را روزمره پیش میبرین؟
ما در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره، زندگی میکنم، حدودا تقریبا 25-30 سال، و در یکی از شفاخانه های همین شهر، از جمله شفاخانه بزرگ شهر دورتموند است، کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدام این شفاخانه هستم. فعلا من از یک طرف به عنوان اسم او با آرت یا سرطبیب یک بخش اونکولوژی و رادیوتراپی که اشعه درمانی و کیمودرمانی و اینا با مریضای سرطانی میدم رو بخش هستم. از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به این طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو کیر که به انگلیسی میگن، و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تا بار رسانده، در کجا در دنیا آمدین اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین، یکی از قریه های قشنگ ولایت لوگر مرز مربوطات ولسوالی محمد آقا، یک قریه با اسم گمران و شیرازه یاد میشه، در اونجا به دنیا آمدیم و اون سالهای اول زندگی رو اونجا در اون آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و در اونجا به اصطلاح ابتدایی مکتب هم شروع کردیم که بعد از او باز نظر به کار قبلگاهیم که به ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن، باز در شهرهای دیگه افغانستان هم درس خواندیم، همون جوریان مکتب و بالاخره فاکولته اینا که خوب صحبت میکنیم را دیدش.
اگر از قبلگاه سه پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکردیم؟
خدا بزرگوارم خداوند بیامرزه امره تمام رفتگانی ما شما، اونا به نظر به علاقه که داشت شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن، یکی از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست، ولی در کابل بودن، در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اون شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سالای 1339-40 شمسی ما شما بوده که پدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیلام یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از صنف 3-5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم، قبلگاه صاحبم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و همین همی کار که همو سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد. باز هرات رفتن تقریبا 3 سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات روبرو نشدین؟
مشکل تا اندازه چرا، مخصوصا وقتی خوست رفتیم مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون اون منطقه‌ای که هست هم نماتنهای دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود، اینا را تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خوست زبان پشتو بود مشکل نبود، ولی وقتی که از اونجا باز هرات آمدیم اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لحجه، از لحاظ بعض کلماتی که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود، ولی چون در اون سن و سال مثلا سنف پنجم مکتب بودم که اونجا در متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سنف پنجم شدم، ولی بعد از چند ماه در این سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات بسیار زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لحجه که ما داشتیم با بچه های که مکتب بودن یا گندفای اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب با زودی رفع شد، دیگر مشکلی بعد از این نبود.
با مکتب متوسطه در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندیم. بعد از صنف هفتم بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن. از زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم، وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، چون ما هم خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود. باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم، مکتب متوسطه گمران، در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز با کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در اون وقت در لیسه ابن سینا بودم 10 تا 12
شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز واره بودین، به خاطر از اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته رو خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوید؟
تشکر سوالتان. اولا خوب گفتم دیگه فامیلی که الحمدلله هم متدین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را زیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهش هم بود که ما باید درس های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنفای اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سالهای تمام دوره هایی که بود اول نمره و دوم نمره بودم. در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد، در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که لیلی های پشتو زبان هم بود، مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی ابن سینا که اینجا مختلط بود، هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخنیک ثانوی برن و سوم نمره هم تو به یکی از انگلیس های مسلکی برن. دیگه باز وقتی ما اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم، دیگه همه چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم و ولی من میخواستم که این پانزده ایت برم و خاطر لیسی بنسینا رو انتخاب کردم که از اونجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پوانتون شدم.
از دوره پوانتونتان تا چند سال باز در افغانستان درس خوانده؟
دوره پوانتون ما در سال 1954 بود، بله، که من از صنف 12 خلاص شدم، امتحان کانکور دادم که هم الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 تب کنم کامل کنم و شامل 15 تب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از او باز صنف اول و دو سه تا صنف پنج که کلن 6 سال میشه، من از اون سال پی سی بی بگویم که در سال 55 بود تا تقریبا نیمی صنف پنجم بودم و که تقریبا 9 سمستر اگر به حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب، یعنی تقریبا 4.5 سال هم در اونجا درس خواندم. خب دیگه جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد، خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روس‌ها شد.
از این دوره هایی که دارین در کدام دوره از یه خاطره بسیار زیاد جالب فرزن یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کار که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما رو بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا نخواسته شما رو تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خاطره بسیار خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کانکور بود. با وجودی که من درسای خود خوانده بودم. اول نمره سازم اول نمره از سنف 12 فارغ شده بودم، ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحان هست که بالاخره آدمی تو ساتشتاد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم روی چند نفر از محصلین آینده بگویم لیگ محصلین و خمس که من یکی از اون خاطرات بسیار خوب من بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان، از جمله از اون ده شاگرد اول من هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است. یک کسی از دوستای شما یا همسنفی شما بود که حس میکردن که کت شما رقابت میکنه و یا با موفقیت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود، هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه، ولی خوشبختانه ایتی یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه. بس ما یکی از همسنفی‌های ما که در لوگا در دوره متوسطه بود تقریبا قریب خالوی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس ها را یک جای میخواندیم ولی باز امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشم و تو دوم نمره و یک دیگری تو پیشبینی میکردیم، ولی بازم نتیجه که معلوم بشه دیست نبود که ما ناراحت شدیم. اگر او اول نمره میشد ما دوم نمره، یا ما اول نمره میشدم او دوم نمره میشد، بازم یک خوشحالی بود. ایتو ناراحتی نبود که بگم چرا و وقتی چون میفهمیدیم با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت زیر داشت که اول نمره شد. ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه، به خاطر یکی باید اول دوم شد. و این چیز در دوره لیسه میسنا هم بود، یکی از همسنفه ما که از ولایت بردک بود و واقعا بچه بسیار ذکی و اوشاری بود و ما همیشه یک جا درس میخوانیم، ولی باز در امتحان که بود رقابت میکنن که نمره بهتر رو بذاره.
چی باعث شد که بعد از اینقدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پوانتون کاملا به هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثریتشان اینا پی‌اچ‌دی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و حتی به قتل رسیدن. تنها از پانزده طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که در اون زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگردها و محصلین و اینا را هم وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و ضد امریکا و نمیفهم ضد چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به مو امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی مثلا همی امتیاز در پانتون هم داشتم، با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی این لیلیه را داشتم و در اونجا هم برای محصلیم اینا سر و کار داشتیم. و خب اینا میدانستن که مثلا کیس هست، یک کسی هست که از فامیل مسلمان است، نماز میخوانه و روزه میگیره و اینا دیگه. اقتداری از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیزا را. و من در سال 57 خب اینا آمدن، در اوائل 58 روز اولی که پانتون شروع شد اینا ما را دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیه بردن و صدارت. اونجا دستگاه خاری از اینا بود، تحقیق و چیز کردن و از اونجا خب بالاخره ما رو بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. بستان هستم آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل ما عین سن سال بودن و از پوهنتون اینا را گرفته بودن اینا را در اونجا به قتل رساندن. ولی خب خوشبختانه دیگه ما میگم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای میگه فکر کنم مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم. و پس همانه به پوهنتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از این همسنفی های ما که از دوری ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و هم پوهنتون شامل شده بود در فاکلته خود طب بود. ولی این باز امره خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جز امی حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقای لیلی پانتون دو وقت اتاقای بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقی بود. و وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا که دوباره حیات آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیز میشن نامی تو آمد. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر من زندانی میشدم به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن. واقعا همونطور هم شد که من چیز شد دیگه آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوی لیله استاد میکرد استادگاهش بود، از اینجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای مشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دوگر.
در باره این دوره مهاجرتتان که از افغانستان برآمدین کوتا کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چه رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرانسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن از نام راه و اینا رو میشناخم. بالاخره از طریق پکتیا و تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه خوب اعتداد از کسایی قبلا رفته بودن اونا رو میشناختیم. خب بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانیا بود که یک رقم بگم یک افینیتی و یک چیز کشش پیدا شده بود که من به طرف آلمان بیمونده اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر با اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر. شرایط اونجا قسمی بود که افغان ها بسیار زود قبول می شدن و بعد تقریبا چند روز هم درخواست کنندگی قبول شد و ما تانستیم در شهر نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم، تقاضای شمول در پوهنتون ارلانگن کردیم. با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه‌های مختلفی که تانستیم.
شما خب یک فاکولته طب در افغانستان تا بسیار زیادش به ثمر رسانده بودین. در آلمان آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پوهنتون؟
بله باید هم میبود، چون از او زمان پوهنتون اونجا اصلا مدرک و سند من نداشتم و نمیشدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی میشود از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای ما روان کنن. باز دومجا می یک بکسی که ما داشتم که از پانتون برده بودم، یک تعدادی از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی بود، کارت کتابخانه بود، یک دو سه تا چیزی که دومجا چیز به اصطلاح تصدیق شده بود که مثلا ما در کدام سمستر و اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای ما روان کنید که اینا رو ترجمه کرده. باز دومجا خود چیز یک دفتری هست به خود شهر میونشان که من اونجا رفتم، اینا به اصطلاح یک دفتری هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و یا همه گپایی که ما میزنیم درست است یا نه. خب بالاخره برای ما همین چانس دادم که ما یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم. ولی خب به اصطلاح تقریبا 4.5 چیزی کم 5 ساله که مثلا در افغانستان بود، اونا رو دیگه قبول نکردن چون اسناد مشخصی تمام همو کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمیکنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
ما وقتی که اینجا پوهنتون خلاص کردم و به عنوان دکتر، اولین کار که کردم ما در طول امی پوهنتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شفاخانه های مهاجرین کار میکردم در چیز پیشاور اطراف پیشاور در کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی ما خلاص شدم من میام اینجا کار میکنم چون واقعا قلت پرسنل تیبی زیاد بود. بله. و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و 2 سال در اونجا کار کردم و بعد از 2 سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم که بدون تخصص باشم. و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 و در یکی از شورای که نزدیک نورنبرگ به اسم هانسباخ در اونجا تخصص خود در رشته داخل شروع کردم و بعد از 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم. و بعد از او باز در رشته رادیو اونکولوژی که مسئله اشعه درمانی و کیمو درمانی در مریضای سرطانی است، او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته همین رادیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم. و بعد از اون من چیز
دکتر صاحب شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور ماندین و دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین، کوتا بر با بگوی نمیسانیه که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
جالب است، من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود که خاک آدم بوس میکنه که بعد از نظرم چقدر وقت دوباره به اون مملکت خود برمیگردیم. خب از اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. اینطور احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم. و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستانم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد ولی به صورت نسبی که تو آزادی خود داشته باشن، مردم بدون کدام مشکلات بتانن زندگی خود بکنن، یه آرزوی ما بود اون لحظه. ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایط در افغانستان آمد، جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت بارانی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.